لذت خواهد کرد. ابرهه وقتی اینجور دید به سربازان خودش دستور داد که شتران او رو تحویلش بدن و خودشون رو برای حمله به کعبه آماده کنند. خب عبدالمطلب شتران خودش رو گرفته و به میان مردم برگشته و از آنان میخواد که به دامنه کوه‌ها پناه ببرند و دست به دعا و نیایش بردارند تا بلکه خداوند خطر فیل سواران رو به خودشون برگردونه و خانه خودش رو بدین ترتیب حفظ بکنه و همین جور هم شد. بنابراین خواستم اینو عرض بکنیم، عبدالمطلب که اولین جد پیامبر بزرگ ماست دارای این بینش و این روشنی است که دارای موقعیت خوب و مناسبی هم در بین مکیان اون زمان بوده است. این مورد دوم. و اما مورد سوم، اشاره به پدر و مادر ایشون. قبل از این گفتیم که عبدالله پدر حضرت محمد صلی الله علیه و آله به واسطه قرعه کشی از مرگ حتمی نجات پیدا کرد، چون پدرش نذر کرده بود که او رو قربانی کنه، یعنی فرزندی که قرعه به نامش اصابت بکنه و در وهله اول که بین بچه‌هاش قرعه کشی کرد به نام عبدالله اصابت کرده بود. گفته میشه که او یکی از با جمالترین مردان مکه بوده، به طوری که بسیاری از زنان مکه آرزوی همسری او رو در سر میپروراندن. طبق برخی از نقلها وقتی عبدالمطلب خاطرش آسوده شد و با قربانی کردن 100 شتر ذمه خودش رو از مسئولیت خالی دید، شادی کنان دست فرزند 24 سالش عبدالله را گرفت و او رو یک راست به منزل وهب ابن عبد مناف ابن زهره برد و آمنه دختر او رو که به پاکی و عفت مشهور بود به عقد فرزندش در آورد و بدین ترتیب زندگی مشترک عبدالله و آمنه شروع میشه. چند مدتی از این زناشویی مبارک نمیگذره که عبدالله در یک سفر تجارتی کمرا با عده‌ای به یثرب رفته در اونجا مریض میشه و همراهان او بدون این که عبدالله رو همراه خودشون بیارن به مکه برمیگردن. عبدالمطلب میبینه که همسفران فرزندش اومدن ولی از او خبری نشد. از اونا میپرسه که قصه از چه قراره. دوستان عبدالله میگن که او مریض شده و در یثرب مونده. عبدالمطلب کسی رو به یثرب میفرسته تا خبر صحیح و قطعی رو از او به دست بیاره. وقتی فرستاده عبدالمطلب از یثرب به مکه برمیگرده، خبر میده که عبدالله جوان رخت از دنیا بربسته و در همون جا از دنیا رفته و به خاک سپرده شده. طبیعیه که این خبر وقتی پخش میشه همه مردم مکه عموماً و خاندان عبدالمطلب خصوصا و همسر جوانش آمنه به ویژه از این خبر متاثر بشن. طبق نقل معروف چند ماهیه که آمنه حملی رو در درون میپروره. او حالا به آینده کودک یتیم خودش فکر میکنه، یعنی کودکی که وقتی متولد میشه سایه پدر رو بر سر خودش احساس نمیکنه. به آینده او میاندیشه و این که چگونه و با چه مشکلاتی روزگار رو سپری خواهد کرد. اما چه باید کرد؟ باید تسلیم قضا و قدر خداوندی بود و به انتظار نشست و لطف الهی رو نظاره کرد و حضرت آمنه هم همین روش رو در پیش گرفت. و میرسیم به مورد چهار، یعنی ولادت با سعادت آن بزرگوار. جهان اون روز به ویژه مکه در خرافات و ظلم و ستم و جهل و قتل و غارت میسوخت و هیچ نقطه امیدی و روزنه نجاتی برای مکیان به چشم نمیخورد و به تعبیر قرآن کریم مردم در یک گمراهی آشکاری به سر میبردن که ناگهان در محیط تیره و تار آن زمان ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد و دل رمیده مردم رو انیس و مونس شد. برای اینکه بتونیم بهتر در اون فضا قرار بگیریم و تاریکی اون فضا رو احساس کنیم که تولدی مبارک در اون دیار و در اون زمان شکل میگیره، خوبه که گوش جان بسپاریم به وحی الهی و با هم بشنویم آیه 2 از سوره مبارکه جمعه را. او کسی است که در میان جمعیتی درس نخوانده رسولی از خودشان را برانگیخت که آیاتش را بر آنها می‌خواند و آنها را تزکیه می‌کند و به آنان کتاب یعنی قرآن و حکمت می‌آموزد و مسلماً پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. ترجمه این آیه که شنید. هرچند این آیه متناسب با بعثت آن بزرگواره، ولی ذیل آن میتونه شاهد مثال خوبی برای ما باشه. در ذیل آیه آمده که اگرچه آنان پیش از این در گمراهی آشکاری بودند، این گمراهی آشکار در تمامی زمینه ها به چشم میخورده که انشاءالله در جلسه آینده به برخی از این زمینه ها اشاره می کنیم تا بهتر متوجه بشیم که این تولد وقتی در آن محیط، در آن دوران، در آن دوران سیاه صورت می گیره چه نقشی می تونه داشته باشه و چگونه توانست این مولود در آن زمان تاریکی های جهل و گمراهی در همه زمینه ها رو رفع بکنه و دفع بکنه. به عنوان نمونه، گمراهی در مسائل فکری و عقیدتی که در آن زمان وجود داشته. اونها بت پرست بودن، ستاره پرست بودن و گاهی جماد رو می پرستیدن به عنوان چیزی که از آیین پدرانشون به ارسپان ها رسیده و به اون افتخار هم می کردن و به این هم قناعت نمی کردن، ترویج می کردن و هر که و هر چرا که مخالف اون میدونستند رو به شدت میکوبیدند و از میدان بیرون میبردند. دومین گمراهی مثلا گمراهی در مسائل اجتماعی، دختران خودشون رو زنده به گور میکردند، جنگ و خونریزی فراوانی به راه میانداختند، قتل و غارت و سرقت از مشخصه های بارز مردم اون زمان به حساب میومد. گمراهی در مسائل اخلاقی، با اندک چیزی خونشون به جوش می اومد و با آشوب و بلوا می پرداختن. حقوق همدیگر رو مراعات نمی کردند و چیزی به نام ادب در میانشون پیدا نمی شد و خلاصه کلام در تمامی ابعاد در زمینه ها و گمراهی آشکاری به سر می بردند. اینها نمونه هایی از گمراهی های آشکاری است که قرآن کریم با آن اشاره میکنه که انشاءالله ما هم در جلسه آینده مقداری بیشتر در این زمینه در خدمت شما عزیزان شنونده مطالبی رو عرضه خواهیم کرد. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
لیل النهار سایه ای از نام احمد خورشید و ما جلوه نور محمد دریا به نام نامی او در فلات و عالم تحیری است که در میم آن گمر دریا به نام نامی او در فلات و مرد عالم تحیری است که در میم آن گمر یا
یاران صمیمی، آنچه شنیدید سخنان استاد محترم حجت الاسلام دهشیری بود. ایشان در این برنامه در خصوص اوضاع دوران جاهلیت پیش از میلاد نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سخن گفتند. برنامه امروز قصه های قرآن را با حدیثی از امیر مؤمنان امام علی علیه السلام به پایان میبریم. آن بزرگوار درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند: خداوند سبحان حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم را در میان عربی فرستاد که هیچ یک از آنها نبود که کتاب بخواند، نه کتابی در میان ایشان بود و نه پیغمبری. پس آن حضرت ایشان را راهنمایی فرمود، از کردار و گفتار زشت منع نمود تا آنکه آنها را به مکانشان جا داد و به جایگاه آسودگی رسانید و از بیچارگی نجاتشان داد. خب دوستان، تا برنامه بعد همگی شما عزیزان را به خداوند مهربان و سبحان میسپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی یا نبی لعن نشیت ذات حق که جهان ظهور مشیتش صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرد به دولتش که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی به جلال حق چه نبرد پی احدی به حق جلال اون ملکوتیان جبروتیان شده محومات جمال اون چو برای عقل بشر بود درجات عقل و کمال اون من بی زبان چه بیان کنم حسنات خلق و خصال اون خلق عظیم بیان کند خبر صفات محمدی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی
الله اینجا قم است الله رادیو معارف
الله الله لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است
الله الله
جلوه‌ای از جامعه دینی
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
در این سرای بی کسی
کسی به در نمی زند، کسی به در نمی زند، به دشت پر ملال ما پرند پر نمی زند.
از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او می ترسد.
یکی ز شب گرفتگان چرا بر نمی کند، کسی به کوچه سار شب در سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان همیشگی رادیو معارف سلام. عزیزان، چندی پیش یکی از عالمان وارسته و خادمان عرصه علم و تربیت که منشأ خدماتی ارزشمند در تربیت جوانان و نشر فرهنگ اسلامی بود، چشم از جهان فرو بست و به دیار رحمت حق شتافت. عالمی که در 92 سال عمر شریف خود لحظه ای از مسیر حق غافل نشد و خالصانه در جهت تبلیغ و ترویج دین خدا کوشید، آیت الله حاجی جمال الدین موسوی اصفهانی.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
آیت الله حاج سید جمال الدین موسوی اصفهانی در طلوع فجر رجب المرجب سال 1348 هجری قمری در خانواده روحانی و اهل علم در اصفهان دیده به جهان گشود. در 3 سالگی پدرش را که عالمی وارسته و اهل منبر بود از دست داد و از همان موقع تحت تربیت مادری عالمه و وارسته قرار گرفت. ایشان تحصیلات ابتدایی را در اصفهان گذراند و در سن 12 سالگی با تشویق مادر عازم قم شد. طولی نکشید که مرغ جان او به طواف بارگاه ملائک پاسبان امیرالمؤمنین علیه السلام پرگشود و برای کسب فیوضات و تحصیل علم رهسپار نجف اشرف شد. ایشان در خصوص حال و هوای آن روز نجف اشرف می فرماید: گرچه حوزه نجف در آن دوران از لحاظ امکانات مادی ضعیف بود، لکن با حضور بی تکلف در خدمت علمای بزرگ و سالکان وارسته که همه جا در اختیار ما بودند، همه کمبودها جبران می شد. حجت الاسلام و المسلمین دوست محمدی، امام جماعت مسجد موسی بن جعفر علیه السلام.
ایشون در نجف اشرف با حضرت آیت الله العظمای خویی محشور شدند. توفیقی حاصل شد براشون و ارتباط فکری، قلمی، علمی با مرحوم آیت الله شهید استاد سید محمد باقر صدر که از مفاخر جهان اسلام بودند و توفیق حاصل شد برخی از کتاب‌های مرحوم شهید صدر را ایشون ترجمه کردند و از همون روش به پژوهش و تحقیق و تألیف و نگارش و ترجمه علاقمند شدند و به حمد الله در این مسیر بسیار موفق هم بودند.
آیت الله حاج سید جمال الدین موسوی اصفهانی در نجف به پیشنهاد یکی از اساتید با طلبه جوان که از کاظمین آمده بود آشنا شد. این طلبه جوان آیت الله شهید سید محمد باقر صدر بود که در آن وقت 18 سال داشت. از آن زمان رشته دوستی و الفت بین ایشان و مرحوم شهید صدر ایجاد شد و تا پایان عمر آن شهید ادامه داشت و به جهت ارادتی که به وی داشت کتاب سنت‌های تاریخ در قرآن تألیف مرحوم آیت الله صدر را ترجمه و منتشر کرد. سید احمد موسوی اصفهانی فرزند ایشان.
ارتباطاتی که ما داشتیم از دوران هم تحصیلشون با آقای آقا مصطفی خمینی خیلی مأنوس بودن. با حضرت آقا آقای خامنه‌ای خیلی مأنوس بودن، به طوری که همدیگر رو قاصد علی و قاصد جمال معرفی میکردن، اینجوری با هم روابط داشتن. مکتوباتی ما داریم از نامنگاری های قدیمی که از اون روز بوده.
تحصیلات این عالم عامل را در دو بخش حوزوی و دانشگاهی میتوان برشمرد. در علوم حوزوی از محضر اساتیدی همچون آیات، سید علی بهبهانی و سید احمد خانساری بهره برد و در عرفان و فلسفه نیز در محضر بزرگانی چون آیت الله رفیعی، آیت الله عصار و مرحوم الهی قمشعی تلمذ کرد. در دانشگاه تهران نیز موفق به اخذ دکترای فلسفه از دانشکده الهیات و معارف اسلامی شد و بدین صورت پشتوانی علمی خود را برای پیمودن مسیر خدمت و تعالی و رشد جامعه محکم کرد.
چون می روی بی من برو،
چون می روی بی من برو،
ای جان جان بی تن برو،
ای جان جان بی تن برو،
چون می روی بی من برو، ای جان جان بی تن برو، و از چشم من بیرون نشو، بیرون نشو، بیرون نشو، ای شعله تابان من، ای شعله.
آیت الله حاج سید جمال الدین موسوی اصفهانی از سال 1342 فعالیت‌های مختلفی را در همراهی با نهضت اسلامی مردم ایران انجام می‌دهند. از آن جمله می‌توان حرکت‌های مهم فرهنگی در دوران طاغوت را که با درخواست آیت الله شهید بهشتی و در جهت اصلاح و تربیت جوانان صورت گرفت برشمرد.
قبل از انقلاب یک کاخ جوانانی بود که بچه ها جمع کردن برای تئاتر، برای هنرپیشگی، برای موسیقی، برای شعر، برای چی. اینجا چون بچه های مسلمان رو میخواستن درگیر اون قضایا نشن، ایشون یک کانون پرورش علمی جوانان که یک فضای خیلی بزرگی بود، تمام جوان ها رو اونجا جذب میکردن. اینا از نظر تربیتی اینا رو آورده بودن تو این فضا. این تقابلی بود با عرض کنم که کاخ جوانان زمان شاه.
مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. هر دست که دادند از آن دست گرفتند، هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند. یک طایفه را بهر مکافات سرشتند، یک سلسله را بهر ملاقات گزیدند.
قل یا ربی
زدنی علما،
زدنی فقها،
زدنی حکما،
اتبع قولك عملا يبني،
يجبر ذلك
عسرة أمة.
قل يا ربي زدني علما.
آن مرحوم پس از انقلاب و تأسیس مسجد موسی بن جعفر علیه السلام در بلوار کشاورز تهران منشأ برکات و خیرات برای مردم آن منطقه و حتی بسیاری از جوانان نقاط دیگر بود. مسجدی که با کمترین امکانات ساخته شد. سید احمد موسوی اصفهانی فرزند ایشان.
به دعوت آیت الله جنتی و عرض کنم که سازمان تبلیغات پدر از اصفهان اومدن تهران. وقتی میان تو این منطقه و تو این محل میبینن اینجا هیچ صدای اذانی نیست. نه صبحش هست، نه ظهرش هست، نه شبش. هیچ مسجدی اون اطراف نیست. ایشون تو یک جریان هیئتی که مال امام حسین بوده و یه عده از این بچه های هیئتی ها جمع می شدن، میرن تو مجلس و میگن آقا شما هیئت درست کردین، چهار روز ده روز فلان، این امام حسین که تمام نمیشه، که امام حسین ادامه داره تا آخر سال و نماز هم اصل و بنیاد چیزه، بیان بنای مسجد رو بزنن.
عبادة واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة كن من مهدك طالب علم كن من مهدك
حجة الإسلام والمسلمين دوست محمدي امام جماعت مسجد موسی بن جعفر علیه السلام.
ایشون وقتی تهران میان تصمیم میگیرن مجتمع فرهنگی و مسجدی را تأسیس کنن و نام مسجد را هم به نام مبارک حضرت موسی بن جعفر علیه السلام باشه. این کاری که ایشون انجام دادن الان من میبینم که صدها نفر بلکه هزاران نفر از این محله چه دانشمندان بزرگی شدن، چه اساتید بزرگی هستند، چه محققین و عرض کنم که شهدای بزرگی را در این محل داده شده و به نظر بنده اکثر اینها آثار این مسجد و زحمات این مرد بزرگوار و خالص و با پشتکار و با مقاومت بوده.
نباشد همینی که بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار نباشد همینی که بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار
نباشد همینی که بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار همان گنج و دینار و کاخ بلند نخواهد بد
ایشان همچنین دست به تأسیس بنیاد تفاهم زدند که در این خصوص توضیحات نوه ایشان حجت الاسلام سید محمد موسوی را می شنویم.
آقای موسوی به این فکر می افتن که این معارف رو به شکل دیگه ای باید گسترش داد، بنیادی رو تأسیس میکنن به نام بنیاد تفاهم که بیشتر منظور تفاهم ادیان بوده. به این نتیجه میرسن که بنیاد وظیفه و رویکردش تفاهم بین ادیان مختلف باشه، علمای هر دینی بیاد و اون معارف خودش رو، اون شاکله دین خودش رو بیان کنه، اون نقاط مشترک استخراج بشه و دینها نسبت به هم نگاه عاقلانه تر و نگاه جامع تری داشته باشن که بیشتر باعث بشه که دینهای دیگه نسبت به اسلام این نگاه اشتباه و غلطی که توی دنیا گسترش پیدا کرده، این نگاه غلط از بین بره و نگاه صحیحی نسبت به شیعه خصوصا داشته باشه.
جمعی به در پیر خرابات خرابند، قومی به بر شیخ مناجات مریدند، یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد، یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند، فریاد که در رهگذر آدم خاکی بس دانه فشاندند و بسی دام کشیدند، همت طلب از باطن پیران سحرخیز، زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند، زنهار مزن دست به دامان گروهی که از حق ببریدند و به باطل گرویدند.
دوستان، آیت الله موسوی همچنین در تألیف و ترجمه آثار علمی همتی ستودنی داشت و علی‌رغم همه مشکلاتی که در مسیر ایشان به وجود آمد، موفق به خلق آثاری ارزشمند در این حوزه شد. از جمله میتوان به ترجمه کتاب القدیر اثر علامه امینی، ترجمه رسالی حقوق امام زین العابدین علیه السلام، ترجمه کتاب مبانی تفکر شیعه و بسیاری از آثار دیگر اشاره کرد.